بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 22 آذر ماه سال 1400 هست. خصال 82 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا و امام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در خصال جلد 2 صفحه 405 حدیث 116 ببخشید حدیث 115 اینجوری اومده است که امام صادق علیه السلام فرمود که ولد لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من خدیجه القاسم و طاهر و هو عبدالله و ام کلثوم و رقیه و زینب و فاطمه. از پیغمبر خدا 6 فرزند حضرت خدیجه به وجود آورد، یکی قاسم، دومی طاهر که اسم دیگرش عبدالله بود، سومی ام کلثوم، چهارمی رقیه، پنجمی زینب، ششمی فاطمه. حضرت علی علیه السلام ازدواج کرد با حضرت فاطمه سلام الله علیها، یعنی شوهر حضرت فاطمه حضرت علی بود. و ابوالعاص فرزند ربی که مردی از بنی امیه بود، اون هم با زینب دختر دیگر پیغمبر ازدواج کرد، شوهرش ابوالعاص ابن ربی بود. عثمان هم با ام کلثوم ازدواج کرد، عثمان ابن عفان یا افان. منتها قبل از عروسی ام کلثوم از دنیا رفت و عروسی صورت نگرفت، دخولی انجام نشد. وقتی که پیغمبر حرکت کرد برای جنگ بدر، دختر دیگرش را که رقیه نام داشت به ازدواج عثمان ابن افان در آورد. یعنی عثمان با 2 از دخترای پیغمبر ازدواج کرده به ترتیب، اون اولی فوت کرده و دومی ازدواج کرده. و فرزند 7 هم برای پیغمبر متولد شد به نام ابراهیم، اون تا مادرش ماریه قبطیه بود که کنیزی بود. به اصطلاح در تاریخ آمده است که از مصر، پادشاه مصر هدیه داده بود به پیغمبر و پیغمبر از او صاحب فرزند شد به نام ابراهیم که اون ام ابراهیم شد، به اصطلاح مادر ابراهیم شد، ام ولد. البته تأکید دارید که ابراهیم بزرگ نشد و در سن 18 ماهگی فوت کرد. در روایت بعد 116 اونم از امام صادق علیه السلام نقل شده است، حضرت فرمود دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منزله فاذن عائشه مقبلتون علی فاطمه تسایحها. یه روزی پیغمبر وارد منزل شد در حالی که عایشه رو کرده بود به فاطمه زهرا سلام الله علیها و به سر حضرت فریاد میکشید، یعنی عایشه به سر حضرت زهرا فریاد میکشید و این جملات را میگفت. حضرت زهرا میگفت که حضرت فاطمه میگفت به خدا قسم ای دختر خدیجه، تو اعتقاد نداری مگر اینکه اعتقادت اینه که مادرت بر ما برتری داره، یعنی نسبت به زنهای دیگر پیغمبر عقیده تو این است که مثلا خدیجه برتر بوده. بعد عایشه به فاطمه گفت چه فضیلتی برای خدیجه است، نسبت به ما او چه برتری داره؟ اونم یکی از زنهای پیغمبره، مثل ماها که زنهای پیغمبر هستیم، خدیجه هم یکی از زنهای پیغمبره. این جمله را حضرت زهرا شنید و هنگامی که پیغمبر فاطمه زهرا را دید، دید که حضرت مشغول گریه است. حضرت زهرا فرمود که چرا گریه میکنی ای دختر پیغمبر، ای دختر محمد؟ حضرت فرمود که ذکرت امی فتنقصتها. حضرت فرمود که این عایشه مادر ما را با عیب و اشکال یاد کرد، یعنی مثلا با حالت تحقیر و تنقیص یاد کرد مادر مرا، و به خاطر همین جهت من گریه کردم. در اینجا بود که پیغمبر ناراحت شد و خطاب به عایشه فرمود که ساکت شو یا حمیرا. حمیرا لقب عایشه بوده. بعد پیغمبر فرمود خداوند تبارک و تعالی برکت را در زنی قرار داده که بیشتر زایمان کنه، و خدیجه از میان زنهای من فرزندانی برای من به وجود آورد. طاهر فرزند من از خدیجه بود که اسمش عبدالله و هو المطهر و پاکیزه است، و باز خدیجه از من قاسم را به دنیا آورد، فاطمه را به دنیا آورد، رقیه را، ام کلثوم را و زینب را. اینا همه فرزندان خدیجه هستند. و تو ای عایشه عقیم هستی و هیچ فرزندی برای من به دنیا نیاورده. پس یکی از فضیلت‌های خدیجه را که ولود بودن باشد پیغمبر یادآور شد، و یکی از عدم برتری های عایشه را با عایشه گوشزد کرد که از این به بعد با احترام خدیجه را یاد کند و مثلا نسبت به او تنقیص نکند. خب تا اینجا خصال هفتگانه را ما خوندیم. از این به بعد خصال هشتگانه رو، یعنی از صفحه از جلد 2 صفحه 406 به بعد خصال هشتگانه رو می‌خوایم بگیم. در روایت اول اینجوری آمده است، این روایت هم از امام صادق علیه السلام: قال ينبغي للمؤمن ان يكون فيه ثمان خصال، وقور وقور عند الهزائس. امام صادق فرمود که سزاوار است که فرد مؤمن 8 صفت داشته باشد. یکی این که در حوادثی که انسان‌ها معمولاً به لرزه در میان، این فرد در اونجاها به لرزه در نیاد، ثابت قدم باشه. بالاخره دنیا اینجوریه، حوادثی پیش میاد، مشکلاتی، فتنه هایی پیش میاد، انسان داخل در اون فتنه ها نشه، وقور باشه، ثابت باشه، خود نگهدار باشه، خلاصه نخود هر آشی نشود. هر کسی در یه جایی بلوایی به راه انداخت و دائیه درست کرد و اونجاها وارد نشود. انسان وقور باشه، ثابت قدم باشه، استوار باشه، دنبال هر صدایی، دنبال هر فتنهی حرکت نکنند. بالاخره دنیا اینجوریه که حرکت یه علم میراد، یه جای بر میدارد و دعوت بیه چیزی میکنه. دوم صبورون اندل بلا، سختی ها هم که از دنیا جدا شدنی نیست، دنیا جاییست که با گرفتاری گره خورده. در روایات وقتی دنیا را تعریف میکند در جای دیگه میفرماید که دارون بالبلاء محفوفه، یعنی گره خورده دنیا با سختی ها، مشکلات، بلیات، بلاها. کسی نمیتوند در این دنیا زندگی کنه و هیچ گرفتار بلا و مشکلی نشه. مؤمن و به اصطلاح انسانی که با ایمان هست، حضرت فرمود که صفت خوبش این است که در برخورد با بلا و سختی صابر باشه، دست پاشو گم نکنه. بالاخره این بلاها بخواد یا نخواد هست، عزیز را از دست میده، گاهی فقیر میشه، گاهی مشکلات اجتماعی پیدا میکنه، کسی به پاش میپیچه. بالاخره دنیا همه رقم مشکلات داره، صبور باشه در بلاها. سوم، شکورون اندر رخا، وقتی هم که خدا نعمتی بود داده قدردان باشه، بگه دست شما درد نکنه، به خدا بگه دست مریضا، بشناسه این نعمت دهنده را و شکر این نعمت را به جا آورد. شکر نعمت به جا آوردن در بعضی از روایت داره که از اجرش از صبر کردن در بلا هم بالاتره. کم نگیرید شکر گذاری خدا را، هر شکری به دنبالش نعمتی را میاره. قرآن میفهمد این شکرتم لازیدن نکم، اگر اهل شکر گذاری باشید ما نعمت را زیاد میدیم. اگر مثلا پولی به دستت رسید سرت بذار به مهر، شکر خدا را به جا بیار، امتحان کن، میبینی که بیشتر شد. باز مورد دوم به دستت رسید، همین کار بکن، شکر کن، میبینی که باز بیشتر شد. قاعده خدا اینه که انسان سپاسگزار را نعمتاشو بیشتر میکند، برخلاف اینکه اگر فردی کفران نعمت کند، این باعث میشه نعمت از دستش، از کف دست، از دستش میره و دیگه معلوم نیست برگردد. فرصت ها اینجوری نیست که دست رفت برگرد. لذا امام میفرمید مؤمن به هنگامی که در نعمت قرار میگیرد شکرگزار خدا میشد، از خدا قدردانی میکنه، بی خیال نمیشه، مثل قارون نشه که بگه من با علم خودم به دست آوردم اینها رو، آخرش اونجوری نابودی درست کرد برای خودش. چهارم، قان اون به ما رزقه الله، انسان مؤمن به نعمتهایی که خدا بهش داده قانه. البته همیشه دعا میکنه که خدا بیشتر بده، منتها حالا اگر صلاح خدا در این نبود که زیاد بدهد، به همون مقداری که خدا روزی داده قناعت بکند، قانه بشه، اهل گلایه نباشه. فرزندی نداره، دعا کنه فرزنددار بشه، نشد قانع بشه به همین که نداره، گلایه من نشود. اگر کم داره باز دعا کنه خدا بیشتر بده، اگر نداد قانع بشه به همین که خدا داده. و همچنین صفت دیگر مؤمنت، لا یظلم الاعدا، به دشمنهاش ستم نمی کنه. این یعنی چی به دشمن ها ستم نمی کنند؟ دشمن، خب خداوند اجازه داده که اگر شخصی به شما تعدی کرد شما هم تعدی کنید، اما زیاده از حد اجازه نداده، ولی دشمن آدم باشه. اگر او دشمن آدم یه ضربه به آدم داده، خداوندم اجازه داده یه ضربه بهش بده، نه که دوتا ضربه بدنی. شما دوتا ضربه بدنی شما ظالم شدی نسبت به اون. اگر او یک نفر از شما رو کشته، شما حق ندارید دو تا نفر از اونا رو بکشی. در کشتار هم همینجوریه، در قرآن هم فرموده که اگر بنا از قصاص هم بشه به اندازه دیگه، تهدید در قصاص هم جایز نیست. و حالا یه نفر از شما رو کشته، شما دو نفر ده نفر از اونا رو بکشی، اینجوری نیست. لا یظلم الاعداء، با دشمنان هم به عدالت رفتار میکنند نه به ستم. صفت دیگر مؤمن است که لا یتحامل للاصدقاء، نسبت به برخورد با دوستان خودش را به زحمت نمی اندازه. یعنی رو در واسیا باعث نشه که الان خودش را به کلفت بیاندازه. هر مقداری که توان خدمت به دوستان دارد بدون اینکه کلفت و زحمتی برش باشه انجام بده، اما خود را به بیش از اون مقدار به زحمت نیندازه. مثل اینکه مثلا حالا دوستی شخصی رسیده است، الان شرایط یه جوریه که بخواد برای او غذا تهیه کند خیلی به مشکلات میفتد، غذای اون چنانی حالا لازم نه تهیه کند، خودش را به زحمت نیندازد. یا درخواستی از شما کرده که این درخواست را بخوای اجابت کنی خیلی به زحمت میفتی، نه لازم نیست به خاطر دوستت زحمت زیاد بیفتی. ظاهرا معنای لا یتحامل للاصدقاء این باشه، ولی مرحوم کمره یه جور دیگری معنا کرده این عبارت لا یتحامل للاصدقاء را. ایشون میگه معناش این است که یعنی سربار به دوستانش نشه، بارش را به دوش دوستانش نیندازد. و مثلا سقل زندگیش را به دوش دیگران نیندازه، خودش به اهل کار کنه، جوری نباشه که هزینه زندگیش به عهده دیگران باشه. ولی ظاهرا این نباشه، مطلب همون اولیه که یعنی برای انجام دادن خدمت به دوستانش خودش را به زحمت نیندازه. بعد میفهمد بدنه منه فی تعب و ناس منه فی راحه، بدن شخص مؤمن از مؤمن در سختی قرار میگیرد. خب میشه نماز شب میخونه، خب نماز شب خونه در دل شب آدم خواب ناز را کنار بگذاره پاشه نماز شب بخونه. خب شخص مؤمن نماز شب میخونه، خودش را به زحمت میانداده، چون بهترین مرکب است نماز شب برای تکامل انسانی. بعید است کسی بدون نماز شب به جایی برسد یا سخته. و در قرآن هم پیغمبر می‌فرماید که شما شبها را به تهجد سپری کن، حالا مقداری از شب را که ما می‌خوایم یه بار سنگین به دوش شما بیندازیم قرار بدیم، بتونی تحمل کنی این بار را. کمال انسانی در نماز شب هست، حتی پیغمبرم اون موظف است حتما نماز شب را بخواند، چون میگن نماز شب بر پیغمبر واجب بود. بدن انسان از دست انسان در دست مؤمن در ناراحتیه، یعنی بندگی فشار داره. خب بالاخره روزه میخواد بگیرد، روزه سختی داره دیگه، نماز میخواد بکند، نماز خب سنگینه، سختی داره، و همینجور حج میخواد بره، حج خیلی زحمت داره، به خصوص تابستان تو این گرما. اونا که مشرف شدن میدونن چقدر سخت در منا، عرفات، در گرما. بدن فرد مؤمن در انجام بندگی خدا در تعب هست. البته بنده این را در پرانتز عرض بکنم، این به معنای این نیست که شخصی خارج از دستورات دینی ریاضت هایی را بکشد. در اسلام توصیه به ریاضت ما نداریم. اونی که در اسلام سفارش شده انجام واجبات است، ترک محرمات، و به مقداری که از دستش برمیاد انجام مستحبات. اما اینکه فردی بر خودش ریاضت‌های سنگین درست بکند و بخواد به کمال برسد، نمیدونم چله بگذارد. اینها را ظاهرا توصیه نشده در اسلام. حتی در قرآن هست که وقتی پیغمبر خیلی در نماز شب ایستاد و پاهاش ورم کرد، آیه نازل شد که ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ما قرآن را نازل نکردیم شما خودت به زحمت بیندازی واشتی پاهات ورم بکند. نه، اینجوری نید. این که شخصی بخواهد ریاضت های بکشد، در اثر ریاضت بیماری بدنش را بگیرد، اینا در اسلام توصیه نشده. در یه جایی میخوندم که آقای انواع و اقسام بیماری ها را داشت، کلکسیونی از بیماری ها بود. بعد از یکی پرسیده بودن که آقا ایشون چقدر بیماری داره؟ ایشون گفته بود که بله، این آقا چون ریاضت های زیاد کشیده، بله دیسک کمر گرفته، نمیتونم آسم گرفته، چی گرفته، ده ها امراض این چنینی. ظاهرا در اسلام به ما دستور ندادن که ما ریاضت های این چنینی را بکشیم که بدنمون را از بین ببریم. منظور از این تعب بدنش در تعب هست، یعنی در بندگی که خدا دستور داده، در همین واجبات، اینها مستحباتی که سفارش کردن، مثل نماجم. نه اینکه بنده بارهای سنگینی را بردارم و در اثر بارهای سنگین بگم خیلی خوب، حالا کمردردم گرفتم، فلان بیماریم گرفتم. این نوع ریاضت ها ماهرم ما تأییدی از نظر ائمه علیهم السلام نداریم و نبایدم توصیه بکنن. اهل منبر گاهی من میبینم که اشتباهی توصیه هایی میکنن، وارد نیستن بعد از اهل منبر گوینده ها با اسلام به طور کامل آشناییت ندارن. گاهی وقتا متاسفانه افرادی را به عنوان اسوه معرفی میکنن که فلان آقا یه همچین ریاضتی کشیده، به همچین جایی رسیده. اولا در نظر داشته باشید که در اسلام ما مأمور نشدیم که بریم ریاضت بکشیم، مثلا کشف و کرامت پیدا کنیم، خبردار بشیم از باطن دیگران. نه، باطن دیگران را خدا دارند و خدا میدونه و ما به ما نرسیده اینها. اونا مربوط به حضرات معصومین هستند که مأموران الهی هستند در این رابطه، حساب کتاب مردم به اونها واگذار شده. اما ما مردم عادی وظیفه نداریم که بخوایم بریم بله بنده ریاضت بشیم بعد بفهمم که فلانی چه کار خلافی کرده یا نکرده. نه، در ظرفیت ما ها نیست، در وظیفه ما ها نیست. خداوند بنده هاشو دوست داره. به قول این که من چشم برزخی بخوام پیدا کنم، اصلا اینا نمیدونم از کجا در آمده که من فلان کار رو بکنم چشم برزخی پیدا کنم. ما موظف به پیدا کردن چشم برزخی نیستیم که، ما موظف به بندگی هستیم. دستوراتی که ما دادن، انجام واجبات، ترک محرمات و در حدی هم مستحبات و تا بتونیم مشروعات انجام ندیم. اما اینکه ما ذکرای سنگین، اعمالهای سنگین، چلههای سنگین، اینها توصیه ما در روایات برخورد نکردیم بهش و با مذاق اسلام هم ما اونها را فاصله میبینیم. لذا انسان بدنش در راه اون مقداری که دستور خدا هست به زحمت بیندازد، این تأیید شده. اما ریاضت های سنگین که باعث صدمه به بدن بشود، این چنین چیزی نیست. توصیه شده مرکب انسان بدن انسانه، مواظبت بکند بدنش آسیب نبیند. بدن بیمار دیگه نمیشد بندگی بکند. این که من 4 تا چله بشینم و 1000 تا رقم بیماری پیدا کنم، این کجا توصیه اسلام؟ شاید روز قیامت مؤاخذه بشم که آقا خدا نعمتی را داد، کفران کردی، چرا از بدنت مراقبت نکردی، مواظبت نکردی؟ باید بدنت مواظبت میکردی. لذا در فرانسه درک کردم. این تعبی که در اینجا هست به معنی اون ریاضت های مصطلح نیست. نظام ما در جای دیگه توضیحاتی دادیم، در تفسیرم آمده است در اونجا که حضرت میفرماید نه غذای خوب بخورید، میگه ما خدمت امام رسیدیم، غذای خوب در مندلش بود، خرمای خوب در مندلش بود، در مندل امام باقر، در مندل امام صادق، و نعمت های خدا هست. من هر رمضینت الله التي اخرج العبادی و تی اخرج العبادی، این نعمت های خدا را برای استفاده خدا قرار داده. اینکه ما ریاضت بکشیم از حلال ها نخوریم، نه، حلال ها رو خدا حلال کرده، از حرام ها باید اجتناب کرد. تعب در اینجا به معنای که مرتکب حرام نشود، خلاف نشود اینها. خب و الناس منه فی راه، اما مردم از دستش در راحتن، به مردم آسیبی نمیزند، ضرری نمیزند، حقوق مردم رعایت میکند، خدمت میکند به مردم، اما نسبت به خودش در بندگی اگرم به زحمت افتاد مانی نداره به زحمت بیفتد. در ادامه حضرت فرمود ان العلم خلیل المؤمن و الحلم وزیره و الصبر امیر جنوده و الرفق اخوه و اللین والده. حضرت فرمود دانش برادر مؤمنه، یعنی اگر میخوایی برادر پیدا کنی عالم شو. علم خیلی چیز خوبیه، علم دین، حلم بردباری وزیر مؤمن، یعنی خیلی کمک میکنه مؤمن را در رسیدن به کمال. چون آدم وقتی حلیم نباشد فورا با هر چیزی درگیر میشه، فوش میکشه، خلاف میکنه، دعوا را میندازه، خب از کمال میفته. اما وقتی حلیمه خیلی از برخوردهای افراد نادان را تحمل میکنه و این وزیر میشه، کمک میکند، وزیر کمک میکند، انسان را به کمال میرسه. صبر کردن در امور فرمانده لشکرشه، یعنی در حقیقت فرمانده نیروهای انسان صبره. خیلی جاها باید صبر کند به کمال برسد. رفق با دیگران برادرشه، یعنی با دیگران که شما رفت آمد داری، نشست و برخاست داری، مهربان باش با دیگران. این مهربانی یعنی برادری که شما داری، یعنی باعث میشه که همه با شما برادر بشن. لین نرمی با دیگران منزله پدرش هست، والدش هست، یعنی نرم برخورد کردن با دیگران به سیمه که انسان یک پدر مهربانی برای خودش انتخاب بکند، با دیگران به لین و نرمی رفتار بکند. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی این صفات زیبا رو به همه ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.